مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. باشم شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
نصب کنید.
من جایی هستم.
خب یه جایی هستی سر صدا میاد، چی کار باید برش بکنیم؟
صدا الان بد میاد؟
نه صدای بقیه داره میاد عزیز. آه
اوزخواهی میکنم. خب من الان میرم بیرون وای الان خوبه صدام ببخشید.
الان بهتر شد. بفرمایید.
آی دکتر، واقعیتش من دو ماه پیش
باز یک کمی لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید جان.
عذرخواهی میکنم. دو ماه پیش همسرم با یعنی من رفتم سر گوشی همسرم، البته نمیخواستم این کارو کنم، خیلی اتفاقی، خیلی کارم بد بود میدونم، ولی خب به هر حال اتفاقی، مثلا خب را گفتم همینجوری به حسب عادت اینستاگرام داشتم چک میکنم چون گوشی خودم خاموش بود. بعد یه دفعه دیدم که مثلا با همکار خانومش بدون اینکه به من بگه مثلا برای هم دایرکت چیز خاصی هم نفرستاده بود. دیدم مثلا راجب سگ، مثلا چون ما سگ داریم، خب مثلا راجب سگ پیام داده بود. بعد به قولی مثلا اونم گفته بود چه قشنگه، همین فقط، ولی خب به من نگفته بود.
حالا شما هر دو چند سالتونه؟
من 26 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم، 2 سالم با همسرم قبلش دوست بودم و
همسرم
6 سالم من بزرگتره، 32 سالش.
از کجا تلفن میکنی شما؟
الان من واقعیتش از کانادا، ولی همسرم ایران هستش. من توریستی اومدم دیدن خواهرم.
چه مدتی شما در کانادا هستی؟
من 2 هفته از کانادا هم.
تا کی برمیگرد؟
من 2 ماه دیگه برمیگرد، 1 ماه و نیمه دیگه برمیگرم ایران.
اوکی. فرزندی که از ازدواجتون ندارید؟
برخشی متوجه شد.
فرزندی ندارید؟ بچه ندارید؟
نه فرزند ندارید.
اوکی خب. خب اون که یه مکالمه ایست که بین دو نفری که همکارن میتونه عادی اتفاق بیفته. در این داره به شما بگی که من درباره سگمون به همکارم چیزی گفتم یا دادم.
بله، ولی خب من متاسفانه شب که شد، یعنی 2 ماه پیش این اتفاق افتاد، شب که شد فضولیم گل کرد و رفتم سر گوشیشو، بعد نگاه کم چک کردم دیدم که اسمس داده مثلا هوا سرده میام دنبالت. بعد اونم خیلی محترمانه اون خانوم گفته بود که باشه مثلا آقای فلانی من منتظر میمونم شما بی زحمت بیایید دم مثلا شرکت دنبال من. قرار بود با هم اداره برن، حالا به هر حال که همسرم برگشتش گفته مثلا بچه پررو با مثلا چرا بچه مثلا اینجوری گفتی، که من مثلا دیدم خیلی صمیمی صحبت کرده همسرم، خیلی اصلا یه اولش دیگه فکر دیگه کردم. بعد از جنگ ها و دعواها و قهر و آشتی و همه این حرف ها کلی داستان پیش اومد، من بالاخره پذیرفتم که من سوء تفاهم برام پیش اومده، همسرم هم پذیرفت که سری جاها اشتباه کرده.
این خانم چند سالشه؟
این خانم یه سال از من شاید بزرگتر باشه و خیلی محترمانه با همسرم
ازدواج کرده یا نه؟
نه نه الان دیگه همکار نیستن البته.
نه مهم نیست، دختر مجردی هستن ایشون؟
بله.
بعد همسر شما این که به ایشون گفته پررو محترمانه است؟ آخه شما از یه جایی اومدین پای تلفن کنین تا دوربر خودتون یه فکر
کنین. متاسفانه چون که هوا سرد هستش من گوشیم باتریش زود اینجا خالی میشه
به خاطر سرمای هوا.
بله متاسفانه من واقعا
اولین باری میشنم که سرمای هوا باتری گوشی رو خالی
میکنم.
خب حالا بالاخره شما
من فعلا با کلمه کوتاه میکنم قطع میکنم شما صدا شما رو بعدا حتما از رادیو میشنوم. فقط من مشکلم الان اینه که با این که ما صحبت کردیم و حل شده این موضوع، من فراموشم نمیشه که سری چیزا نمیدونم چاره چیه.
چه چیزی فراموشتون نمیشه عزیز؟
مثلا همین که اینقدر راحت حرف زده بود به من نگفته بود.
راحت حرف زده بود؟ ای ناراحت. من حرفا رو چیز خاصی شما توش ندیدید که بوی نه. رابطه چیزی بده؟
نه
خب آیا این یه چیزیست که با ویژگی و کرکتر روانی همسرتون سازگاری داره که با آدم ها اینجوری راحت حرف بزنه؟
نه اینجوری نبود آخه همین. بعد ولی به من گفتش که من دیدم تو راحتی با آدم ها، به نظر اومد من هم راحت باشم ارتباط داشته باشم. ولی خب برای من مسئله این بود که چرا اول به من نگفت. و البته خب من جبهه خاصی میگیرم میگرفتم حق داشت، ولی خب باز ادامه داد، یعنی کاش که این کار اصلا نمیکرد.
ادامه داد یعنی چی؟
یعنی مثلا خب میدونست من ناراحت شاید بشم، شاید انقدر نمیدونست ولی تا حدودی میدونست من ناراحت میشم، فقط تصمیم گرفت که به من نیا توضیح بده از جزئیات ارتباطش با همکارش.
و جزئیات ارتباطش با همکارش چی؟ یعنی چی؟
یعنی مثلا همین که با همدیگه مثلا اداره‌های مختلف می‌رفتن، با اینکه مثلا هوا سرد بوده رفته دنبالش، رسوندتش، توی اینستاگرام فالوش کرده، مثلا اینا رو، همینا.
خب به هر حال این احتمال که چیزی بینشون باشه هست. شما که نمی‌تونید حکم کنید که هیچی نیست. بلکه تو ایران که خیلی این کار عادی نیست. هست. اگر به نظر شما نوع اداره‌ای که همسرتون هست، نوع رفتار بقیه کارمندا به نظر شما یا به نظر همسرتون عادی عادی، آیا همسرتون این رو رفتار رو از جانب خودش عادی میدونست یا غیر عادی؟
از جانب خودش عادی میدونست، چون چیز خاصی واقعا میگم نبود.
نه چیز خاصی بود و نه صبر کنید عزیز، نه مسئله با هم مخلوط نکنید. آیا اینکه کسی تو ایران با وجودی که همسر داره با همکارش بره این ور اون ور به هم پیغام بدن، همدیگر رو بیرون از این شرکت
بیرون نبود؟ نه آخه اینجوری نبود، قرار بود که همسر من در رو برای ایشون باز کنه، مثلا در شرکت رو، بعد گفته بود هوا سرده من دیگه میام دنبالت، دیگه نمیخواد تو بیای دم شرکت. خودش هم متوجه شد که اشتباه کرده، ولی خب
حالا اگر یه بار بوده و توجه به توضیح هم داشته که خب داشته. حالا شما نظرتون این هست که اونا هیچی بینشون نیست یا هست؟
الان که تموم شده اصلا هیچی.
نه الان تموم شده رو کاری ندارم، چیزی بوده یا نبوده.
نه چون اون خانوم و از اون خانوم و از همسر خودم که خیلی خب مطمئنم که نظر خاصی نداشته ولی اشتباه کرده. از اون
خانوم هم اگر نظر خاصی نداشته اون خانوم هم نبوده، اشتباهی که اصلا مهم نیست. اشتباه آدم میتونه سرش کج کنه بزنه نفرم بکشه. بنابراین خیلی خب پس اون که اشتباه بودی پس همون شده رفته. شما چه چیزی اذیتتون میکنه؟ آخه این حرفایی که میزنید که با هم نمیخونه.
خب من خودم رو مقصر انگار میدونم، میخوام چی... بدونم برای مشکل خودم.
در چی مقصر میدونی؟
که از ذهنم پاک نمیشه.
باشه در مقصر برای چی؟ مقصر میدونید برای چی مقصری؟ دیگر یه چیزی از ذهن پاک
مقصر این که الان هنوز ذهن خودم رو آزار میدم.
این چه کجا از تو حالا بحث تقصیر؟ یعنی این عزیز تقصیر وقتیست که من یه کار خطایی کردم. شما کار خطا و اشتباهی که کردید یا بدی که کردید چی بوده؟
هیچی.
پس چرا احساس تقصیر میکنی؟
گفتم شاید من یکم فکرم به قولی کوتاه و یعنی میکنی ساده انگارانه فکر میکنم که مثلا خب
واقعا آدم در ایران اینقدر حرفایی که میزنه با هم نمیخونه؟ عزیز شما اصلا پوزیشن دفاعی خودتون از اول دیدید؟ من البته رو تصادفی بود، عادی بود، رفتم اونجا، بعد تصادفی بود، نمیدونم چی شد، اونجوری شد، البته میدونم کار بدی کردم، همجوری پشت شما اصلا نمیخواید قبول کنید درست و غلط ها کجاست عزیز؟ و به همجوری از وقتی آدم شروع میکنه یه چیزی که درسته یا غلطه رو عوض کردن، خب خودش که میدونه این کار کرده، همینی که گیر میافته. به همجوری چیز من خیلی مشخص و معین از شما پرسیدم اون چیزی که اصل کاره، که به نظر شما اون چیزی که شما شنیدید همسرتون توضیح داده میدونید آداب و رسوم و مأمور و مرسوم ایران هست، یه چنین کاری عادیه یا نه؟ اگر غیر عادیه آیا بوی یه رابطه‌ای درش هست یا نه؟ اون سواله.
شاید انقدر عادی نباشه ولی بوی رابطه هم نمیومد.
خب پس همون شد.
من از این که من خب هم مشکل میگم، مشکل خود منم که همش با ذهنم میگم من از کجا بفهمم که تو ذهنش از مثلا یه اون دختره خوشش نمیومده.
چون خب اون که آدم ها ممکنه از هم در ذهنشون خوششون بیاد، مادام که به رفتاری تبدیل نمیشه که معنی نداره. شما ممکنه توی فیلمی حتی یه هنرپیشهی که مرده رو ببینید خوشتون بیاد، ولی این که خوشتون اومده که گناه شما نیست، مشروط بر این که هیچ معنایی نظره در زندگی شما، رفتاری هم به دنبالش نیست. شما از یه چیزی
رفتار داشته دیگه، دلش میسوخ. مثلا به من میگفتش که بعدن که بهش گفتم خوب شد که اصلا دختره مثلا اخراجش کردن از شرکت، اینجوری گفتم چون به دلیل دیگه، چون شرکت مال دوستش بود، دوستش گفت من اصلا این خانومو بیرون میکنم.
به خاطر چی؟
به خاطر اینکه خب من به دوستش زنگ زدم گفتم که چرا مثلا این دختر مثلا اومده اینجوری شده فلان. این
شنوندگان خوب، آخه شنوندگان خوب از الان متوجه میشن تو اون مملکت چجوری آدم ها یه جمله رو مستقیم و مشخص پذیرا نمی کنن. عزیزم شما هم انقدر این رو رابطه یا چیز بدی میدونستید که به دوستی که رئیس شرکت بوده گفتید، اونم به این خاطر اون دختر خانم اخراج کردی؟
البته من اشتباه کردم،
من راجع به اون حرف نمیزنم عزیزم. شما تا کی میخواید موضوع رو با هم مخلوط کنی؟ من سوالم این است که شما به او گفتید اونم به این خاطر اون خانم رو اخراج کردی؟
بله.
اوکی.
خیلی مسخره واقعا. من خودمون خیلی ناراحت شدیم از این موضوع، هم من هم همسرم.
حتما. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که من احساس میکنم الان این مسئله با وجود اینکه حل شده و بارها راجع به صحبت کردیم با همسرم، کماکان منو اذیت میکنه و چارهشو نمیتونم پیدا کنم. یعنی کاری که میکنم همش به همسرم شروع میکنم گیر دادن و دوباره اون میگه دوباره شروع کردی، بس بارها
رو. حالا ممکنه من بگی اگر این حادثه اتفاق نیفتاده رابطه شما با هم دیگه چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب بود.
خیلی خوب.
خیلی.
اگر یه رابطه خیلی خوب بوده این موضوع چه اهمیتی داشت که انقدر بزرگش کنی؟
هم مشکل دقیقا همینه. یعنی همسرم همش همینو میگه، حتی به من گفت خواهش میکنم زنگ بزن به دکتر هلاکویی چون این مسئله دیگه حل شده، تو هنوز کشش میدی. بعد از ذهنم پاش نمیشه، نمیدونم. همین گفتم شاید واقعا راهی چاهی چیزی باشه من بتونم فقط.
نه چاه هست، ولی اون وقتیست که قصد خودکشی داشته باشید. من همچی توصیه ای ندارم، راه رو ندارم، ولی چاه رو دارم عزیزم. بر اساس حرفایی که شما میزنید همه چیز به نظر میرسه درکش، فهمش، گزارشش، تجزیه و تحلیلش غیر واقعی است. به نظر شما اگر فکر میکنید چیزی نبوده، نظر خودتون و اتفاقی هم نیفتاده، بعد اون دختر خانم هم که رفته از اونجا دیگه فراموشش کنید، به رخ همسرتون هم نکشید. الان هم اگر با همسرتون بحث کردید یا ادامه دهید، چی به ایشون گفتی؟ یعنی اعتراض شما به ایشون چه بوده؟
میگم مثلا یادت اینجوری گفتی، آره مثلا گفتی بچه پر رو، آره الان مثلا چی، الان هوا سرده مثلا دیگه نمیری، دیگه نیست که بری دنبالش، هی مثلا از اینجور حرفای خیلی خیلی بد، خیلی بد.
میان قصد آزار دادن، شکنجه دادن یکیست چیه دیگه؟ شما قصدتون آزار
بود. میگه من حرف شما رو میزنه، میگه تو یه چاقو، حالا من اشتباه کردم خورده بهت، نمیخواستم بزنم ولی هنوز اون چاقو رو تو خودت نگه.
کاملا حرفشون درسته، ولی اینکه این رابطه هیچی نبوده من نمیدونم. ولی وقتی به نظر میرسه گزارش شما چیزی نبوده، شما به هر حال دنبال بازی و بهانه میگشتید که ایشون رو اذیت کنید و آزار بدید، خودتون هم دارید آزار میدید. اگر اتفاقی نیفتاده بقیهش دیگه مهم نیست.
آها، پس یعنی با شما... من اگر مطمئنم که چیزی نبوده
دقیقاً
دیگه نباید بهش فکر کنم.
نه حتما، نه حتما، برام بریم فراموشش کنید، خودتون رو اذیت نکنید. چه مدت دیگه هنوز گفتید میمونید اینجا کانادا؟
من یک ماه و 20 روزه دیگه.
بنابراین نه با کسی حرف بزنید، نه دنبالش رو بگیرید، بذارید پاک بشه، راحت و آسوده برگردید ایران. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی محبت کردین آقای
دکتر.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نشبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خواستم راجع به مشکلی که با خواهرم داشتم با تو یه مشورت بکنم.
بفرمایید.
ما دو تا بچه‌ایم، دو تامون هم دختری، من اولیم، ایشون بچه دومن که میشه آخری.
چند سالتونه؟
من 31 سالمه، خواهرم 29 سالشه.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من که رشته‌های مهندسی خوندم، سال آخر پی‌اچ‌دی من تقریبا دیگه رفتم، فقط مونده جابم هم گرفتم. خواهرم یکی رشته‌های علوم انسانی خونده، اومده اینجا مسترش رو گرفته و الان داره برای پی‌اچ‌دی شفا میکنه.
شما چند سال خودتون امریکا هستید اگر؟
من 7 سال امریکا هستم.
و خواهرتون چه مدتی است؟
3 ساله.
اوکی، با هم زندگی میکنید؟
قبلا با هم زندگی نمی کردیم، تا استاد نزدیک به هم زندگی می کردیم. بعد به دلیل شرایط مالی و حالا مشکلاتی که داشتیم و چون رشته ایشون هیچ فاندی رو نداره، مجبور شدیم که با هم زندگی کنیم، ولی خب یه حالا ماجرا با هم داریم.
خب ولی ایشون از در درسشون تو همون شهری که شما هستید خواهد بود یا نه؟ گران درس نمی خونه.
یه شهری تقریبا 20 دقیقه با ماشین می رو خونه.
خب اون که مسئله نیست. پس با هم زندگی میکنم. هیچ کنوندم که قبلا ازدواج نکردی؟
نه، هیچ کنوند ازدواج نکردی.
اوکی، خب چه خبر از بینتون عزیز؟
خواهر من از پیش با شما صحبت کرده، حتی پیش آقای محمدی اومده آزمانش رو توبا رو داده، ADHD شناخته شده، حتی نورو فیدبک هم نمیدونم دقیقا چقدر، ولی فکر میکنم 2 هفته اومده، ولی بعدش ادامه نداره. یکی از مشکلات اصلی که ما با ایشون داریم اینه که هر چیزی رو نصف ول میکنه. این
ولی شما صبر کنید، در حد اولا مطمئن شید، در حدی که میدونید ADHD رو در ایشون تشخیص داده بر اساس تست تووا؟
بله، هم رو تشخیص داده، هم افسردگی تا اونجا که من میدونم توش بوده.
خب البته اینا به هم مرتبطن، ولی فقط 2 هفته نورو فیدبک، حتما 10 هفتهش هم شاید کافی نخواهد بود، ولی خب پس ادامه نده. حالا برگردیم سراغ داستان رابطتون با هم، هر چی میخواید بگید بگید عزیز.
ما بچگی بود که خب من خیلی درسم خوب بودش، نمیگم درس خواهرم بد بود، ولی خب شاید به خاطر اتنشن دیسوردری که خانواده منم نتونستن تشخیص بدن، خب خیلی مشکل داشتیم. مثلا من همیشه نمره هم خوب بود، بهترین بودم، بعد مجبور بودم که خواهرم مراقبت بکنم حتی تو مدرسه، بعد نقاط دوست نداشت، مامانم همیشه بهم میگفت مواظبش باش، حواست باشه زنگ تفریح. و بعد حالا غیر از اون سر درسم موقع ریاضی که میشد همیشه من بعدش چیز یاد میدادم که بعضی موقع خود منم اذیت میشدم چون منم بچه بودم، ساعت سوم دبستان بودم و این وظیفه من شده. بعد خب در حال این گذشت میشد، اومدم موقع اومدن آمریکا شدش به مسئله من کمک کردم اومدش، ولی خب همیشه یه حالت رقابتی با من داره، رقابت و حسادت، و چون میبینه که من اصلا یه راحت تر جلو میره کارای اینجور چیزا تو زندگی، میخواد درس و اهدافم و برنامه ریزیم، این مثل یه چیزیه که داره این انگار میخوره و باعث میشه که ما با هم دیگه دعوا بشه. جو من انگار بزرگترین دشمنشم تو خونه، بعض موقع دستش رو میذاره جون صورتش که منو نبینه، بعد با من حرف میزنه، با من بد حرف میزنه، یه جوری انگار انسالت هم میکنه با هم حرف میزنه. من هی تحمل میکنم ولی من واقعا خسته شدم. غیر از این برنامه ریزی هم تو زندگیش آقا دکتر نداره. مثلا رفته تازگی ها به خاطر این دانشگاهش که دوره، ما یه ماشین یکی از دوستاش بهش داده، این ماشین قرار بوده بره یه پلاکی برای ماشین بگیره، اولا که بدون اینکه گواهینامه داشته باشه پشت ماشینش هست، یه دفعه پلیس گرفتش، 300 خورده جریمه‌مون کرد. بعد زنگ زد به من گفتش که بیا اینجا کمک من کن. من رفتم کمکش کردم، دو مرتبه رفتش گواهینامه‌ش رو گرفت، رفتیم وکیل گرفتیم، 300 دلار اونجا دادیم، رفتیم اونو دیسمیسش کردیم، گفتیم چون برای آینده گرین کارتی شاید در سر ایجاد بشه. دو مرتبه بهش پلیت بعد میگرفته برای ماشینه، 30 روز وقت داشته. یه روز خودم اومدم بهش گفتم من الان وقت دارم، بیا دوتایی با هم بریم اینو بگیریم تموم بشه. حتی زنگ زدم مدارکش هم پرسیدم که چی میخواد، ولی گفت من امروز نمیخوام برم، خودم میرم. بعد منم خب گرفتاری های زندگی خودم رو دارم، من نمیرسم به اون همیشه فکر بکنم. نرفته گیره، دو مرتبه پلیس گرفته، دو مرتبه جریمه شده، و این همه جریمه ها به حسه منه، چون منبع درآمد مالی دیگه نیست. و غیر از این اعصاب خردی ها که با پلیس اتفاق میفته، من بعد برم ببینم چی شده باش وایسم، یا دیروز که باشته به خاطر همین جریمه شدن گواهینامش همراهش نبوده، خدا رو شد پشت رو نشسته بوده، من نشسته بودم، من اومد گواهینامه منو گرفت، ولی اگه گواهینامه ایشون اومد چک بکنه حتی همراهش نبود. حواس پرتی داره. بعد از این مثلا من یه انگشتر داشتم، طلا هم بود، من اینو تو چمدونم قاطی وسایلم جمع کرده بودم، موقع اصلا پیش دیگه در نیورده بودم. میره میگرده، من نمیدونم ذهن این چه جوری کار میکنه، میره میگرده چیزایی که من مخفی میکنم و پیدا میکنه، میگیره بدون اینکه یاد به من بگه. بعد من دیدم گرفته، دو مرتبه رفتم قایمش کردم، دو مرتبه فرداش گرفتش، دیگه اون انگشتش خاطرش رو من باید بخونم، اصلا پیدا نمیشه. بهش میگم کجاست، میگه نمیدونم کجاست. یعنی من چیزا رو میگرده، جستجو میکنه، یه ذهن عجیبی داره، پیدا میکنه، قایم میکنه، دیگه اون چیزا پیدا نمیشه. تو برنامه‌ریزی خودش هیچ موقع کاراشو درست انجام نمیده، مثل همین پلیت برای ما دردسر ایجاد میکنه. من اینجا تنها، من خیلی اذیت شدم باش. غیر از این ما جنگ و دعوا هم داریم، کتک و کتککاری با هم میکنیم، میفته به جون من، اصلا عقلش انگار کار نمیکنه، هیچ صحبت کلامی ما نمیتونیم با هم داشته باشیم، واقعا نمیدونم بعد چیکار.
خب شما اگر نگران نظر و قضاوت پدر و مادر نبودید چه میکردید؟
خب از طرفی میگم ولش کنم، ولی از طرفی از تو خودم اذیت میکنم. همش میگم
نه، میگم فکر میکنید اگر پدر و مادر میگفتن واقعا هر کاری که دوست داری و درست میدونی انجام بده چی میدادی؟
خب مامانم واقعا همینو به هم میگه، میگه فکر خودت باش، ولش کن، تو پیر شدی، تو چرا همش نگران باشی؟ ولی من نمیتونم این کارو کنم.
خب آخه به دلیل اینکه شما بی خودی میخواید یه همچین نقشی داشته باشید و این نقش براتون گرونه، هم خودتون رو آزار میدید هم اون رو متوقفش کنید. یعنی به نظر من هیچ دلیلی نداره که ایشون رو کمک بکنید. مثلا اگر از نظر مالی مشکل داره، یک پولی که بابت مثلا اجارشه یا قسط اتومبیلشه رو بدید اگر میخواید و میتونید، ولی دیگه بعد به بقیه کاراش کاری نداشته باشید. و اگر به او بگید بیا جدا باشیم، تو هم برو کنار شهر خود زندگی کن، واکنشش پاسخش چی خواهد؟
اون از خودش این اتفاقی افتاد، ولی مشکلی که من و ایشون کنار هم نگه داشته به خاطر مسائل مالی، چون من یه دونه اسیستنشی تا دانشجویی دارم، الان وضع مالی ندارم که بتونم کمکش بکنم. ما اومدیم با هم خونه رو گذاشتیم که هزینه ها ممکن تر بشه.
متوجه هستم، بنابراین ولی او اگر جدا بشه چجوری میخواد زندگی کنه؟ شما پول خودتون به خودتون فقط.
من شب ناراحت شد از من، رفتش تو ماشین خالی.
نه متوجه هستم، سوال منو جواب بدید. ایشون اگر شما کمک نکنید هزینه ها رو چجوری میخواد بپردازه؟ پدر مادر شما چگونه او رو فرستادن اینجا که درس بخونه در حالی که پول نداره؟
خب اونا برای پروگرام مسترش فرستادن و ما فکر میکردیم بعد از اون میتونه اسیستنشی بگیره، ولی متاسفانه نتونسته بگیره. و خب نمیگم که اونا اصلا ندارن، ولی به اونا هم خیلی فشار اومده. اونا حتی مثلا اجاره خونهی که میگرفتن شاید من به درآمدشون بوده، اونا هاش تبدیل به رهن شده، همه پولا به ایشون داده شده و ایشون همه چیو گند زده.
به من بگید برنامه خواهرتون چیه برای درس و کارش؟
برنامه الان داره برای یه امتحان خیلی مهمی که داره میخونه که من نمیدونم واقعا میخونه نمیخونه. به من میگه من
امتحان خیلی مهمش چی هست؟
الفت.
بایی میخواد بره دانشکده حقوق؟
بله.
یه کسی که چقدر زبانش رو مسلطه؟
زبانش از من شاید خوب باشه، خوبه، یعنی میتونه پس اینجور کارش برش برمش.
میخواد دانشکده حقوق بره؟
بله.
جی پیش چقدره؟
بله من هیچی ازش نمیدونم، همه چیز سیکرته، یعنی هیچ چیزی شیر نمی کنه. همش هم من وقتی من شیر می کنم مشکل تو خونه رو، خودم رو تو خونه، من میگه تو چقدر حرف می زنم.
امتحان الست رو کی میخواد بده؟
بکنم فوریه هست.
شما تو اون موقع صبر کنید بذارید امتحانش رو بده، ولی بعد جدا بشه. ولی که این گونه
من نگران خودشم هستم، من الان جدا بشم این باز این کارا رو ادامه میده تو آمریکایی که همه چی بر اساس قانونه، اگه قانون رعایت نکنید گرفتار میشه. من نمیفهمم چه جوری بهش بفهمونم این موضوع رو.
قرار نیست بفهمه، ولی که شما کاری نمیتونید بکنید.
یعنی من هیچ رو نمیتونم کمکش بکنم، چون بالاخره یه پارتی از خانواده منه.
بنابراین روزی که به موضوع این گونه نگاه میکنید، بعد هزینه هاش هم باید بدید. مثل که اگر من قبول کردم باید خرج شما رو بدم، باید چیکار کنم؟ باید پولتون رو بدم دیگه. شما بی خودی برای خودتون این ادعای مالکیت و کنترل و برتری و مسئولیت رو قائلید عزیز، و این میتونه کار دست بوده، مثلا اگر برخورد فیزیکی با هم دارید که اون دیگه جایی برای رابطه نمیمونه. هر رو میره اشتباه میکنه میکنه. مثلا خواهر شما با امتحان الست که بخواد بره دانشکده حقوق، آیا شما هیچ وقت چک کردید که چقدر احتمال داره بتونه بره یه دانشکده حقوق به درد بخور؟
نمیدونم آقای
دکتر. بعد هزینه چیزی
چون اصلا در اطلاعات من سیستم انجینیرینگ، اصلا به اون هیچ اطلاعاتی ندارم که بتونم.
شما دکتراتون کی تمام میشه عزیز؟
من دکترام اینترن تموم میشه.
بعدش برنامه شما چیه؟ بمونید یا برید؟
من جابم آزادی گرفتم.
کجا هست؟ همون جاست یا جای دیگه هست؟
نه جای دیگه.
با چه فاصله ایست از ذره رانندگی؟
خیلی بست کسته.
خب بنابراین کی شما احتمالا میاد سر کار تازه تون از ایست؟
فکر میکنم هلوهش اپریل.
بنابراین تحملش کنید تا اپریل باید بیه. هیچ راهی دیگه ای ندارید؟ برای که تکلیف روشن تا اپریل باشه جوری کنار بیاد و بعد بیاید بقیه نقش مادری و مادر بزرگی اینا رو هم رها کنید، نقش نجات دهنده و مسئول و بیش از حد مسئول و اینا رو هم رها کنید عزیز. برای که اون به جایی که به او کمک کنید به او آسیب میزنید. برای مواردی از این قبیل که گفتید به او فشار میاره، احتمالاً برمیگرده ایران. چقدر فکر کنید ایده برگشتن به ایران رو داره؟
اصلا دوست ندارم.
اوکی، دانشکده حقوق سال اول پوستشو میکنن عزیز. حتی دانشکده خیلی هم ساده هم که بره باید روزی 12-14 ساعت بخونه. توانشو داره؟
اولا به خاطر این اتنشن دیسوردری که داره من نمیدونم واقعا، من اصلا موندم چرا نصف ول میکنن. همه چیش همین.
حالا شما
من چیش بر... هم میکنم تماس بگیرم.
حالا ADD نه ADD شو اگر یا ADHDشو که داره بهش بگی دارو بدن عزیز، یعنی کمکش کنی یه روانپزشک بین دارو ببینه، چون نگرانی که در مورد دارو هست مال موارد رشدی که بین مثلا 6 تا 18 سالگی یا حتی اکثر 22 سالگی مطرحه. خواهر شما که به هر حال سنش 29 ساله، بنابراین جایی برای نگرانی نیست. اگر دارو بهش بسازه، اگر ساید افکت هایی که برخی دارن بعضی ندارن اذیتش نکنه، خب اون کاملا میتونه بر اوضاع مسلط بشه. برای چون بهره هوشی بچه های خانواده به هم نزدیکه و شما دختر باهوشی هستید، اونم نباید بهره هوشی کم باشه، ولی به دلیل ADD یا ADHD یا هر گرفتاری دیگه‌ای اون توانایی رو تسلط رو نذاره. بنابراین پیشنهاد
با منم حرف میزنه، ببخشید منو کلامش من همیشه میگه خوش بالتون میتونی 6 7 ساعت پشت میز بشینی، چطوری میتونی بشینی؟ من اگه مثل تو بودم الان یالمه کار میکردم.
نه من فکر خب دارو بهش بدید عزیزم. ببینید ما نورو فیدبک رو داریم، ولی خب اون یه کار بلند مدت است، ولی برای این سن و سال دارو درمانی هم یه نقش قیبیه، دارو هم میخوره. بعدم اگر واقعا مثلا با توجه به که تست تو ما جوابش درسته، ولی دارو رو مصرف بکنه خیلی راحت و آسوده میشه عزیز.
من میدونم پیش شما که اومد شما بردینش پیش یه دکتر یه دفتر یه آقایی یه بهش تمپرری قرص بدن که نمیدونم یه امتحان یه چیزی داشتش بگذرونه، بعد از اون دیگه نداره و دیگه هم ول کرده همه چیزو و همیشه هم یکی چون من ول کردم خجالت میکشم دو مطلب ادامه بدم.
ماجرای خجالت نیست عزیزم، ماجرای این است که اصلا برم پر روی روان پزشکی به سایکیاتریستی و از ایشون دارو بگیرن برای ADHDشون به همین سادگی.
یعنی همیشه من باید برم لس آنجلس اونجا و خب بعد مقام ما حساب کتاب هزینه ها رو میکنیم، خیلی سختمونه دو هفته.
عزیز من شما هر جا که هستید یه روان پزشک پیدا کنید، ایشون بره حتی جواب تست تواش هم داشته باشه بگه تشخیص من ADHD بوده، بهش دارو میدن، همون روز دوم هم تأثیر دارو رو متوجه میشه و تمام. اگر کمه تأثیرات جنبی جانبی کم داره تحمل کنه، خیلی سنگینه به دکترش بگه، ولی از 10 تا مریض 8 تا چیزی که جدی باشه نداره. بعدم از فردا درست مثل کسی که تا به حال نمیدیده اینک میزنه به چشمش میبینه، تمام شد عزیز.
این خشمش، این حسادتش،
اون هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. اون فقط عزیزم نه سوال عجیب و غریب، نه سوال از این میاد عزیزم، هیچ پدر و مادری نباید هرگز از بچه هاشون بخوان که نقش پدری و مادری رو برای بچه های دیگه بازی کنن، به هر دو آسیب سخت و سنگین میزنه که به هر دو زده. اصلا قرار نبوده شما مسئول خواهرتون باشید هیچ وقت، یعنی اصلا شما هیچ کاری باید تو زندگی اون میبودید، برای که به هر دو آسیب میخوره. این شماره یک. از کجا میاد چه فرقی میکنه؟ اصلا من پام شکسته چی کار داری به این که از پشت بون افتادم یا اینکه تو تصادف اتومبیل بوده؟ رها کن عزیز، این میل تو به دانستن و حل مسئله کار دستت میده. خواهرت تو کمک کن تا اپریل، بعدم خودت که داری میری، الانم اگر میخوای بهش خدمتی بکنی میبریش پروی روانپزشک، هیچ احتیاجی هم نداره هیچ جای دیگه برید، تو همون شهر شما امریکایی هم باشه هیچ اهمیت نداره، فرقی نمیکنه، دارو میده خلاص میشی عزیز. یک روان پزشک به همین سادگی، ویزیت یه روان پزشک رو میدی، دارو رو میگیری و تمام. تازه بسیار از وقت ممکن دانشگاه ها هم روان پزشک داشته باشن، شاید بعضی دارن، چک کنید اونجا دارو رو بگیر.
میدونی من دلیلی که ازتون پرسیدم این از کجا میاد، میخوام نم ADHD این همه خشم و تنفر
بدون تربیت
به خودش میاره، عصبانیت
آره عزیز.
میاره.
آره عزیزا، برای که ADHD یا ریشه افسردگی یا علامت و نشانش افسردگی پایش استراب خشم استرس، همه اینا با هم میاد عزیز. اینا اون مثلث زحمت و نکبت هست که توش استراب افسردگی و خشم و عصبانیت و استرسه. عزیز اینقدر حکم صادر نکن، خواهرتو این برای دکتر روانپزشک، دارو رو برش میگیری، اپریل هم که آمدی کاری به کارش نداری و همین، مواظب خودت باش، بس دیگه مادر بزرگی. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از
راهنمایی. خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار.
ممنون
شما، خدا شنگ. بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام،
بفرمایید. خانم
ببخشید،
صداتون خیلی سب کنید صداتون خیلی شفاف نیست، رو بلنگو چیزی که نیستی.
نه نیستم الان بهتره.
پس نزدیک گوشی باشید لطفا، بفرمایید.
آره تو من حدود 6-7 ساله که مهاجرت کردم به استرالیا، بعد توی 6-7 سال نتونستم دوست پیدا کنم، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی.
چند سالتونه؟
هر کدوم مشکلات من اگه اگه لازم باشه یه بک‌گراند از خودم بگم.
بفرمایید.
من 36 سالمه، فرزند سوم از خانواده 5 نفره هستم. دو تا خواهر دارم و اولی 8 سال و دومی 2 سال اختلاف سن دارم. ایران یه دونه رشته مهندسی خوندم. حدود 3 سال پیش هم ازدواج کردم. بعد دیگه اگر چیزی
ازدواج با ایرانی یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
یعنی استرالیاییه یا استرالیایی هم نیست؟
بله بله استرالیایی هست.
ایشون چند سالشه؟
ما اختلاف سنمون زیاده، حدود 18 سال.
یعنی ایشون 54 هم؟
بله.
آیا قبلا
فرزندی هم نداری؟
چه مدتی؟ 3 سال ازدواج کردی؟
بله. ایشون قبلا ازدواج کردن، حدود 14 سال پیش جدا شدن. دو تا فرزند پسر دارن که حدود 4-5 و مثلا 6-7 هستن.
خب شما میدونستید با ایشون ازدواج کنید احتمالا فرزندی نخواهید داشت، باش راحت بودی؟
آره دکتر، من خودم فرزند سومم، موقع که حدود مثلا 22 سالم اینا بود خیلی بچه دوست داشتم، مثلا فکر میکردم بار من دوست دارم همیشه زود بچه داشته باشم بود. ولی همچنین که سنم اومد بالاتر اینا اصلا کردم که دلم نمیخواد بچه داشته باشم. یعنی هنوز بعضی موقع فکر میکنم که خب حالا من شاید یعنی پیر میشم هیچ بچه ای ندارم، بعد از اون طرف دیگه فکر میکنم خب ندارم که ندارم، دلم نمیخواد بچه داشته باشم. مثلا همین کلن بعضی موقع فکر میکنم که خوب بود داشته باشم، ولی اکثرا فکر میکنم که
نه متوجهم. البته جایگاه ساندویچیتون اونجا میشدم فهمید که به خاطر بچه چجوری له شده. حالا اون به کنار، به من بگید که اگر آدمایی که شما رو میشناسند شما رو چه تیپی میبینن؟ یعنی یه دختریست که 6 سال آمده، ظرف 3 سال آمده با یه استرالیایی ازدواج کرده. اولین حرفتونم این بود که من نمیتونم دوست پیدا کنم، شما که ظرف 3 سال شوهر پیدا کردی.
آقای رجا، من کلن اون موقع که ایران بودم، یعنی اصلا موقع که مدرسه میرفتم چطور اون موقع که تا آخرین که ایران بودم معمولا دوست زیادی نداشتم، یعنی اینجوری نبود که بگم هر جا که میرم تو کلاس هر جا مثلا دوست پیدا میکنم، مثلا به زور زحمت نه، ولی معمولا یه دو تا سه تا دوست صمیمی داشتم که مثلا هر روز باشون.
مگر آدم قرار بیشتر از دو سه تا دوست صمیمی داشته باشه؟
نه، یعنی اینجوری بود که با بقیه حتی حرفم نمیزدم. مثلا من ممکن بود برم یه کلاس زبان برای 6 ماه، ولی مثلا اونجا 12 نفر تو کلاس هستن، من مثلا ممکن بود به یکیشون بگم سلام.
حالا اگر ازت بپرسم چرا نمیگفتی سلام به بقیه، میگی چی؟
آقای دکتر متاسفانه من همچنین یه ایرانی، من یه حالتی دارم که کلن 0-1 هم، یعنی یه از اینکه خوشم میاد یه از اینکه خوشم نمیاد، یعنی ممکنه نه که کوچکترین چیزی هم، مثلا یه چیزایی هم مثلا طرف اول میبینم یه اسکنی میکنم بعد اصلا میکنم خب دیگه من از اینکه خوشم نمیاد، بعد وقتی خوشم نمیاد اصلا دیگه تموم شد دیگه، یعنی اصلا با طرف کاری نداره متاسفانه. بعد
خب این قضاوت و نظر که معنایی نداره عزیز، من برگردم میگم در حالا واخه نه آدم وقتی در خودش میتونه اول من به یک کسی نگاه میکنم خوشم نمیاد من به خودم میگم
نه مثلا دارم میگم مثلا چه کلاس روانی که میشینیم راجع به موضوعات مختلف شروع میکنیم هر صدا فقط برای که این چیزی بود که مثلا آخری ها که تو ایران بودم مثلا داشتم که مثلا راجع به موضوعات مختلف نظر میدیم حرف بزنیم انگلیسیمون خوب شه دیگه، مثلا طرف یه دو تا نظر میده که به نظر من خیلی مثلا عادی نبود یا منطقی نبود، من دیگه اصلا با آدم کار نداشتم، یعنی اصلا احساس می‌کردم خب واسه اصلا با این حرفی ندارم، مثلا گفتم به خاطر اینکه مثلا این آدم منطقی شما جور در نمیاد.
حالا منطق آدم با شما جور در نمیاد، منطقی نبود، در یه باره نقید عقیده و نظری داشت که از نظر احساسی
دیگه عقیده. من متاسفانه
آخه عزیزم من که نمیتونم من برگردم بگم رو زمین دارم میرم نه یه جای تیک گذاشته محکم پام میکوبم روش کم کفشم پاره بشه هم پام زخم بشه عجیبه. آ شما چرا هی اصرار داری به این که بگی که چیزی که خودم میدونم بده رو ادامه بدی؟ برواره شما اصلا مشکل اصلا برای چی تلفن کردی عزیز؟ یعنی الان گرفتاری مشکل تو چیه؟ برای جو ایران رو راه کن الان رو بگو.
باشه مشکل من در حال حاضر اینه که من حدود این 6 سالی که اینجا بودم کلن دوست ایرانی مثلا چیه تایم مثلا چیه بازه زمانی خیلی کوتاهی پیدا کردم، ولی خب احساس کردم که اونا خیلی بیشتر از این که بخوان با من دوست باشن دنبال این بودن که یه چیزی مثلا ببینن چه استفاده این چیز از من بکنن.
همیشه آدم ها دوست میشن، آدم ها سب کن، آدم ها دوست میشن ولی فایده من رو بیزدیر برای چی با هم آشنا باشن؟ من به این دلیل سوار تاکسی میشم که باید یه جایی برم، اونم تو خیابون اومده برای که پول در بیاره. یعنی چی؟ مردم شما رو بخوام بخاطر چی؟
مثلا یکیشون اینجوری بود
نه من اونجا اون یکی حرف نمیزنم من با... نه موضوع رو عوض نکن عزیز. شما حرفتون این است که آدم ها میخوان آدم یه داد و ستدی با آدم داشت باشن، چه اشکال داره؟
نه اصلا اونش موضوع نیستش، موضوع اینه که مثلا از آدم یه چیزی میخوان ولی وقتی چیزی به دست آوردن دیگه با آدم کاری ندارن. یعنی من دلم میخواست رو تمام خوشون نگه دارم ولی اونا در واقع هیچ کنه چیزی نداشتن که هیچ علاقه نداشتن که بخوان رابطهشون رو با من نگه دارم.
آخه ازم بقیه من
خوشون ده بار زنگ میزنم اونا هیچ وقت آقا زنگ نمیزنم.
خب بنابراین علتش کنید که تو رو نمیخواستم. چرا به خاطر فکر یه چیزی از تو میخواستن اومدن بعد رفتن؟
خب مثلا همون که یکیشون که با من این کار کردن اول که منو دید به من گفتش که شوهرت بگو به من کار بده، شوهر منم به خاطر من بهش کار داد بعد که کارشو گرفت دیگه از من کار نداد.
خب معلومه کارش برای که دوست شما نبوده، هم هم سن خو هم جای هم نبودید. آخه شما چه انتظاری دارید؟ برای شما
من الان مشکلم اینه که تو این 6 سالی که اینجا بودم نتونستم
لغت نتونستم نیست، نخواستن شماست، برای که شما حرفایی که میزنید غیر عادی عزیز، از ازدواج غیر عادی گرفته، یعنی نشون میده که شما برای خود یه دنیایی داری که خب با بقیه نمیخونه عزیز. من اگر به مردم میگم ساعت 3 بعد از شب بیاد بریم بیرون، مثلا بریم یه رستوران بشینیم یه غذا بخوریم، مردم با میگن 3 بعد شب بیا، یعنی از خواب بیدار شم بیان با من، بعد بگم من بهشون گفتم بریم با هم رستوران دیگه، ساعتشو کی گفتی؟ شما اگر نگاهی این چنین دارید آدم ها چرا به خاطر نمیدونم استفاده و اینا با شما دوست بشن؟ معلومه وقتی بتونی برای کسی کار بکنی سراغت میاد، ولی اگر اون کارو نمی کردی یا اون کارو نداشتم با تو دوست نمیشد. برای مقصود شما دوستی چه؟ چرا شما زن و شوهر با هم دوستی نداری؟ همسرتون شبکه دوستای خودش، اون که یه استرالیاییه، او دوستاش چی شدن؟
خب آقای دکتر اون دوست، خب اول موضوع اینه که ایشون متولد این شهری بودن که ما هستیم، ولی یه تایم بسیار زیادی یه شهر دیگه، یعنی مهاجرت کرده بودن رفته بودن یه قسمت دیگه و استرالیا، بعد دوباره برمیگردن این شهر. بعدش اون موقع که اون شبکه دوستاشون به من مثلا اونه که هستن در واقع تو شهر ما نیستن،
یعنی ایشون هم در شهری زندگی میکنند و یه استرالیایی تو استرالیا دوست نداره چون از یه شهر رفت به شهر دیگه.
نه خب میگم دوستای صمیمی که مثلا ما که خیلی جوان
تر دنبال بال عزیزم دوستان
من
که اصلا شما رو نمیفهم. من اگر از یه شهر رفتم یه شهر دیگه خب معلومه دوستای صمیمی اون زمان رو نرم، چیکار میکنم؟ بدون دوست آدم ها میمونه؟ این آقای استرالیایی که آمده تو استرالیا از یه شهر رفته یه شهر دیگه، چرا اینجا شبکه‌ای از دوستان استرالیایی نداری که تو هم جزوش باشی، اونم به صورت زن و شوهر؟ خب اونم معلومه دنبال دوست و رابطه نیست. چقدر بچه هاشون یا بچه هایشون تو زندگی شما هستن یا اصلا رفتن دنبال کارشون؟
خب یکیشون دوباره به شهر دیگه است، خیلی هم دور از ما، تنش خب خیلی تو زندگی ما نقشی نداره، تلفنی با پدرش در تماس هست ولی فیزیکی نمیبینیش. یکی دیگه هستون که همینجا نزدیک ما هستن، خب هفته یه بار اینا میبینیم.
خب من پس کسی نیست. شما دوتای شبا با هم چه میکنید؟ زندگی خصوصیتون بعد از اینکه از سر کار برگشتید چی هست؟
خب یه خود استراحت، یه خود قرار درست کردن، دیگه بعدش هم خوابی کنه، کار خوشی نیست. یعنی منظورت اینه که اگه بخواد تفریح کنیم چی کارم کنیم؟ نه ما که بریم بیرون قضا بخواییم.
شنبه یه شنبه رو چی میکنیم؟
بعد مقابل مسافرت.
دوتایی فقط؟
بله.
خب ایشون هم اهل دوست.
اگه خیلی باشه.
ایشون هم اهل دوست نیست. آیا شما تو شهرهایی هستید که ایرانی فراوونه؟
قبلا کمتر بود ولی الان داره ازشون دیستم که ولی من خیلی نیستم.
بنابراین ایشون علاقه ای دارن که با دوستای ایرانی تو یا با ایرانی ها باشن؟
راستش ایشون تا حالا سعی خواسته نکرده که زبان فارسی رو به اون شدت یاد بگیره.
اصلا ایشون قرار نیست، ایشون اصلا قرار نیست زبان فارسی رو یاد
بگیره. نه ولی حاضر نیست، خب یاد نگرفت. بعد
عزیزان ایشون اصلا قرار نیست زبان فارسی یاد بگیره، با ایرانی ها به زبان انگلیسی صحبت میکنی جان؟
خب همه مشکل ما هم همین بود، برای اینکه اون مدت که مثلا با یه چند تا خانواده ایرانی اینجا در ارتباط بودم، هر دفعه که میرفتیم مثلا اگر اولش هم مثلا با هم ارتباطشون رو میبنن خونه میرفتیم خونه اونو، درسته که اینا زبانشون خوب خیلی خوب نبود برای اینکه تازه اومده بودن استرالیا، ولی خب به هر حال وقتی میرم بیرون مجبور انگلیسی صحبت کنم، این کاری نمیتونم، ولی وقتی شوهر من بود اصلا کسی باهاش صحبت نمیکرد، همشون آقایون خانم همشون جدا جدا مینشستن، همشون شروع میکردن فارسی حرف زدن.
شما بنابراین گروهی
من فهم نمیتونست باشم ارتباط برقرار کنم.
من اصلا باورم نمیکنم. خب شما باید با کسانی رفتید؟
شما پرسیدم با ایرانی در ارتباط
باشید. عزیز من نسبت دومش با ایرانیانی که زبان انگلیسی حرف میزنن، نه ایرانیانی که زبان انگلیسی.
خب اونا انگلیسی باهاش صحبت نمیکردن.
من حرفم این است که اگر نمیخواستن بسیاری از ایرانی ها نمیخوان باید برن، وقتی دور هم جمع میشن. بنابراین خب شما رفتید ازدواج استرالیا کردید یا با زوجای پدرم که مثل من اصلا نمیدونم، بذارید روی خط بمونید برگردیم من ببینم واقعا پرسشتون چیه، چون حقیقتش رو نفهمیدم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و مجدد آقای.
سلام عزیز بفرمایید.
من در واقع میخواستم از اینجا که گفتم من نتونستم با کسی دوستم
باقی لغت رو نگاه کنید سب کنید. نتونستم یعنی چی؟ آخه داستان نتوانستن
نه، من خودم احساس میکنم میخوام ولی نمیشه،
واسه همه میگم. آه یعنی چی نمیخوام؟ میخوام نمیشه. اگر فرض کنید شما یک کسی رو میبینید بگید میخوام باش دوست بشم، مشروط بر این که شرایطتون به هم نزدیک باشه، شباهت هایی باشه، میشه. برای شما کجا دنبال دوست میگردید؟ شما که الان کار میکنید درسته؟
محل کار. بله.
خب فقط محل کار. خب اون بر خیلی از وقت محدوده. اگه شما درگیر روابط خانوادگی و فامیلی و جامعه استرالیایی و جامعه ایرانی نشید که دوستی پیدا نمیشه. مهم اینه که شما کجا میرید و میایید، و الا دوست که نیستاده سر خیابون آدم بره بخره. عزیز محیط کار ای بسا 5 تا 10 تا 20 تا هستن، هیچ کدامشون در چارچوب دوستی نیستن. شاید هم باشن شاید هم نه، ولی اگر نیست دایره محدود و بسته میشه. بنابراین برمیگرده به اینکه شما کجا میرید تو میایید. اگر جایی نرید تو بیایید که از دوستی خبری نیست. برخی از اوقات تو خانواده ها وقتی ازدواج کردن به دلیل بچه‌ها یه ارتباطاتی پیدا میشه، شما اینجا بچه هم در کار نیست. حالا همسرتون هم از این بابت شکوه و شکایت دارن یا اینکه ایشون خوشحال و راضی هن که هیچ کس نیست؟
نه ایشون شکوه و شکایتی
ندارن. خب بنابراین معلومه که ایشون به همچین رابطه های علاقه من نیستن. شما که میخواید شرایطش فراهم نیست، ایشون که نمیخوان، بنابراین کسی هم نیست.
مشکلم با دوستای صمیمی که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم داشتم و
نرید اونجا. دنبال اون 6 سال قبل دارید چی هستید عزیز؟ شما اومدید استرالیا ازدواج کردید، اونا ایرانن، دیگه اونا برای شما دوست نیستن، فقط میتونید از یه هم خبری داشته باشید، برای هم دوستی نمیتونید بکنید. مسئله و مشکلی رو از هم نمیتونید حل کنید. دلیلی برای گذروندن وقت با هم ندارید، تجربیات مشترکی ندارید.
درسته، من مشکلم همین بود، چون که مثلا من وقتی که رفته بودم ایران چند وقت پیش و اینا متوجه شدم که چقدر یعنی اصلا واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداریم، هیچ دنیامون متفاوته با اینا، و این میخوردم باعث شد که من یه ذره فکر کنم به این نزیه. و من همچنان خب پس اگه طبیعی عادیه خب پس دیگه هیچ کارش نمیشه کرد.
نه واقعا کارش نمیشه. مهم اینه که شما در اونجای شبکه از دوستان فراهم کنید، اونم وقتی است که در مسیر قرار بگیرید که آدما به عنوان دوست حالا در چه چارچوب و رابطه با شما باشن. معمولا مردم امروز به دلایل به هر حال علاقه های مشترک دور هم جمع میشن، یکی دور هم جمع میشه شطرنج بازی میکنه، یکی قمار بازی میکنه، یکی میرن مهمونی برای که مهمونی بدن و بگیرن و دوره دارن، یه ده میرن یه جایی میرخصن، یه کسی میره توی کلوپ ورزشی. ولی امروز دنیا دنیای مقدار تخصص ها تو علاقه ها شده و آدم ها اونجا میتونن همدیگر رو پیدا کنن. ولی اگر نرید نه، شما خوشبختانه دو تا منبع ایرانی و استرالیایی که به انگلیسی حرف میزنن دارید، از اونم میتونید استفاده کنید اگر بخواید، اگر نه که هیچ. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مثلا من یه سوال دیگه داشتم. من رسو این قضیه که شما همیشه میگید که وقتی که توقع از کسی توقع نداشتین احساس بهتری داره داشتین، که این جمله رو همیشه میگین، من خواستم ببینم مرز این توقع نداشتن از کسی و کسی سواری ندادن کجاست؟
هیچی آدم هیچ کاری توقع و انتظار نه، امیدوار میتونه باشه اگر واقع بینانه عمل میکنه، ولی توقع و انتظار کار دستتون میده.
خب مثلا اگر که شما با من هر دلیلی حالا توقع نه ولی با یه کسی لطف میکنین یا هی مثلا خب باهاش هستین اینا ولی هیچی در واقع پس نمیگیرین،
انتخاب شماست.
ندارین دیگه.
نه شما میفرمین.
من خواستم ببینم کجاست اون مرزی که آدم میفرمه که خب دیگه اینافیز یا این که مثلا
اینافیز نفیز رأی کسی. اگه شما در ارتباط با کسی به دنبال داد و ستدید، میرید کفش بخرید $100 میرید کفش رو میخواید بهتون نداد، که معلومه تکلیف روشنه. ولی اگر شما دوست دارید کاری رو برای یه نفر بکنید، خب شما دوست داشتید اون کار رو بکنید، اون شاید بخواد کاری برای شما بکنه یا نکنه. اینکه شما میخواید ادامه بدید یا ندید برمیگرده به اینکه باز هنوز کاری رو دوست دارید برای او بکنید یا نه. ولی اگر فکر بکنید من یه کاری رو برای تو میکنم چون رنج میبرم و برای من هزینه ای داره، قصدم مالی نیست، هزینه ای داره، تو هم باید برای من یه کاری بکنی، آدم ها ممکنه بخوان ممکنه نخوان.
درسته، یعنی در واقع تا وقتی که اون از اون کاری که اون لطفی که حق بقیه میکنه حضرت مداری بکنه، اگر دیگه لذت نمیبری تمومش کنه.
برابر این مسئله برمیگرده به خود شما عزیز، یعنی برمیگرده به این که شما رابطه رو در چی میدونید. خیلی راحت آدم میتونه با کسانی در ارتباط باشه که کاملا احساس میکنه مثل بسیاری از مردم که رابطه برابر رو داریم. شما دو نفر از همسایه‌ها رو دعوت میکنید، بعدم یه جوری مطرح میکنید یا انتظار دارید دعوتتون کنن، رفتن میرید. ولی اگر دعوت نکردن، اون پایان کاره، برای که شما به دنبال یه رابطه داد و ستدی بودید که اونا حاضر به همکاری نشدن. ولی به گونه‌ای که شما راجع به خودتون رو، راجع به همسرتون رو، راجع به ازدواجتون حرف میزنید، معلومه یه دنیای خاصی برای خودتون دارید عزیز. و این دنیای خاص تعداد کمی پیدا میشن که مثل مانند شما باشه.
خب آدم اگر من اگر در همین دنیا خودم بمونم و خیلی آدم دار اطرافم نباشم فاجعه است. اگر همینجوری هپی باشم اشکال نداره.
شما اگر خوشحال هستید و راضی هستید، اون شمایید که حس و احساستون در بهتون میگه. فقط میدونیم ما به عنوان انسان در رابطه با دیگرانیم و روزی که با بودن با دیگران احساس خوبی نمیکنیم، معمولا نتیجه نوع تنهاییه. و مفهوم تنهایی در تحلیل دقیق روانیش اینه که میدونم من بدم تو بدی، نتیجه رابطم بده و اونجاست که کار خراب.
بله این دقیقا من دقیقا همونجوری فکر میکنم.
بنابراین خب میشه شامل حال شما میشه همون بحث اون شعر معروف که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیزه، یعنی از این بدنها بلاخیزه. البته گفتم با توجه به جایگاهتون تو خانواده میفهمید، حتی به نظر من آمدنتون در سن 30 سالگی به استرالیا در حقیقت یه نوع فرار بود از این مقدار واقعیت‌ها. اینجا هم که اومدید ظرف مدت کوتاهی ازدواج کردید با یه آدمی که از شما خیلی بزرگتر است و دو تا بچه داره، بنابراین در حقیقت و متأسفانه همون عرض من شما یه جوری تایید می‌کنید که آدم تنها میره دنبال یه ازدواجی می‌گرده که حالا بتونه در حریم و چارچوب تنهایی خودش بمونه و در نتیجه دوربرش کسی نباشه و اینا همه تو اون مسیر حرکت میکنه. برابر این شما یه برداشت و یا یه دریافتی دارید از این که اصولا انسان و رابطه و کارش خوب نیست. این حرف را قبلا هم زدید عزیز، ولی خب این نگاه غیر واقع بینانه است. یعنی شما میری زیر اون چتری که معتقد دنیا یک خارستانه، هر کس که دست بزنی بالاخره دست تو کم یا زیاد زخم میکنه و در نتیجه در رابطه خبری نیست. ممکنه آدم نوعه
خارست آقای جشتر، من واقعا همچین فکر کنم، برای اینکه من با دست خواهرام هم رابطه خاصی ندارم، برای اینکه اونا هم خیلی نسبت با من لطفی ندارن. و بعد از این قضیه که من با یک از خواهرام که سعی می‌کردم دیگه رابطم قطع شد، یعنی در واقع این حالت من خیلی تشدید بودم و یعنی نبودم، ولی دیگه خیلی تشدید پیدا کرد که در واقع فکر می‌کنم من بدم تو ولی کمه بدم.
نه اونو متوجهم عزیز، ولی نگاهتون نگاه درستی نیست، واقع بینانه ای نیست، عادلانه ای نیست، منصفانه ای نیست. برای اینکه آدما بد نیستن، آدما در مسیری که ما با منافع اونا همراه باشیم به ما آزاری نمیرسونن، و بعد اگر ما یه مقدار مواظب و مراقب باشیم، گفتم مثل من است که به دنبال تاکسی میگردم و تاکسی است که به دنبال مسافر میگرده، هر دو تا هم از دیدن همدیگه خوشنود و خرسندیم، هر دو هم به خاطر خودمون و منافع خودمون، هیچ احساس خاصی هم نسبت به هم نداریم، ولی برای داشتن رابطه کافی است برای که هر کدام نیاز یکدیگر رو به نوعی برآورده میکنیم و این اساس زندگی است که من و شما داریم. امید اینه که خارج از این رابطه مبتنی بر معامله یه رابطه های مبتنی بر مبادله باشه، یعنی یه جایی که ماجرای داد و ستدی به حساب نباشه و آدم هرچی میتونه برای حتی تجربه وجود و توانایی خودش برای دیگری به کار بگیره یا برای دیگران به کار بگیره، بر مقابل اونا چیزی دادن یا ندادن اهمیتی نداره، برای اینکه این انتخابی است که من کردم. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، این کاری است که دوست دارم، درست میدونم، باهاش رشد میکنم، احساس خوبی میکنم، ازش لذت میبرم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، بنابراین من پاداش رفتار و کار خوب خودم رو گرفتم. دیگران میخوان تشکر بکنن یا نه، جبران بکنن یا نه، اون انتخاب اوناست و به اونا مرتبط عزیز. ولی وقتی که من یه فرضی دارم که همه دنبال منافع خودشون هستند و خودخواه هستند و بدون از آدم استفاده کنند و سوء استفاده کنند، اون وقت است که آدم تو زندگی از پا در میاد. و همینجاست که من همیشه عرض کردم ما میتونیم دنیا رو دو گونه ببینیم، یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، یا یک خارستانی است که ممکنه برخی از خارها گل داشته باشه. خب تو مورد اول اگر یه ذره مواظب و مراقب باشیم و حکم کلی صادر نکنیم، راحت و آسوده. به همین جهت است که خیلی ها هستن که خاری ندارند و ما هزار و آسیبی نمیرسن. اگر هم مقدار مواظب و مراقب باشیم، از اونایی هم که کمی خار دارند ما آسیب نمیبینیم. ولی اگر من باورم این است که جهان یک خارستانه، فقط شاید یک گلهایی وجود داشته باشن، معمولا اون گلها پیدا نمیشن، اون گلها هم دوربرشون خار بسیاره، ولی خب زندگی ما را از پا در میاره. این مسئله اصلی و اساسی اطمینان کردن به خود و جهان و جهانیانه. اگر اون اطمینان نداشته باشیم، در حقیقت از وحشت و افتادن رو زمین مینشینیم و زمین گیر میشیم، در حالی که اگر از افتادن نترسیم راه میریم. حالا چند دفعه هم افتادیم چه اهمیتی داره؟ به همین جهت است که شما با رفتارت عزیز، با جایگاهت، الان یه توضیح در مورد ارتباط با دوتا خواهرت میگی که از تو بزرگترن، بعدم با ازدواجت کاملا نشون میده که به نوعی میخوای از جمع بگریزی و واقعا اون مفهوم شعر به تنهایی خو کن دلا خو کن به تنهایی که از تنها برخیزد اساس شعار تو است، و خب این دنیای تو رو بسته و محدود میکنه، ولی دیگه برای جای شکوه و شکایت نیست، این تویی و همونطور که خودت هم اشاره کردی با این جدا بودن و تنها بودنم راحت و راضی هستی. بنابراین بس چه چیزی که خودت انتخاب کردی چرا احساس نارضایتی میکنی؟ ولی اینکه من بگی سالمه، نه، این درست مثل که من دو تا پام شکسته و بنابراین با آهستگی بسیار با گرفتاری و درد راه میره، ولی خب دیگرانی که با پای سالم دارن میگذرن، اینا همراه های من نیستن. من در نتیجه باید بدونم که از اونا جدا هستم و فاصله میگیرم، و اینکه حالا یه کسی پیدا کنم مثل خودم هم کم پیدا میشه، هم احتمالاً فرد مناسب من نیست، برای که درصد کمی این گونه. به هر حال اگر فرصتی کردی مقدار بیشتر بخون و بدون و یه مقدار کمکت بکنه. دختر باهوشی از خودم به این که نمیدونم و نمیتونم نزن، اگر همونه که میدونی و میتونی را انجام بدی خیلی قدم های به جلو برداشتی خواهی داشت. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. نمیدونم روی خط هستید یا نه، از روی خط که هستید برای ازتون خداحافظی بکنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
متشکرم.
ممنون از برنامه خوبتون. من
شما
قرص که
شما رو بلنگو ای هستید بار برده، چون صداتون بد جوری میپیچه عزیز.
من رو بلنگو نیستم ولی با در واقع
هدفون هستم. نه هدفون هم برده، نه هدفون هم مستر هست عزیز.
الان بهتر شد؟
بهتر شد، بفرمایید.
قبل از این که حالا صحبتی بخوام بکنم، من یه بک‌گراندی از خودم بدم به شما. من دلیلی که تماس گرفتم در واقع تحصیلی هستش و ادامه تحصیل. من خب لیسانسم و فوق لیسانسم رو توی ایران گرفتم در مهندسی عمران.
از دانشگاه خوبی یا متوسطی یا کمی؟
دانشگاه آزاد. خب دانشگاه متوسط هستم توی ایران. حالا
شما چند سالتونه؟
جان؟
چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هستش.
چه مدتی است آمدید بیرون از ایران؟
من 2016 آمدم بیرون، تقریباً 4 سال، 3 سال و نیمه.
امریکا هستی دیگه؟
نه خیلی، من ایتالیا هستم.
ایتالیا هستی، اوکی. خب این مدت 4 سال چه کردی تو ایتالیا؟
من توی این 4 سال دوباره برای یه مستر مجدد اومدم اینجا ایتالیا، وارد شدم و خب الان درسم تموم شده. خب با معدل خوبی تموم کردم، A هست معدلم دیگه، بالاتر معدلی که میشد فارغ التحصیل شدم. بعد حدود 9 ماهی رفتم نروژ برای مستر سیزن، یعنی در واقع تز مسترم رفتم.
ببخش عزیزم، همچنان تو رشته عمرانی؟
بله بله، تو همون رشته عمران هستم.
اوکی.
بله، یعنی در واقع فوق لیسانس همون یک گرایش دیگه از عمران خوندم، اومدم اینجا گرایش دیگه هستش. در واقع تو دو گرایش متفاوت اومدم برای فوق لیسانس هم، یعنی برای خوندن اینجا. و خب برای اینکه مسترم و مستر تزم رو انجام بدم رفتم نروژ حدود 9 ماهی، اونجا هم کار کردم. و خب چون علاقمند هستم به در واقع بحث آکادمیک و ریسرچ و اینا، با استادم صحبت کردم که اونجا روی مقاله کار کردیم و در واقع مقاله هم چاپ شد یه ژورنال خوب. و خب حالا الان در حال حاضر دوباره برگشتم ایتالیا. و خب حالا من تا بیام برای در واقع خیلی علاقمندم که پی اچ دی اقدام بکنم و این اولویت اولمه. و الان خب تا در واقع یه مقاله دیگه هم نوشتم، مقاله دوم و سومی هم نوشتم، تا اینا بیاد چاپ بشه حدوداً 7-8 ماه تا یک سال دیگه طول میکشه، بسته به در واقع نظر داوران. و اینکه خب یه مقدار چون رقابت ها برای پی اچ دی توی دانشگاه خوب سخت شده، واقعا نیاز هست که این پابلیکیشن ها خوب پیش برو چاپ بشه. در واقع الان یه سری دانشگاه هستن که تاکید میکنن حتما چاپ بشن، سابمیت شدن هم کافی نیست براشون. برای همین خب من الان مجبورم یه تایمی رو اینجا بگذارنم توی ایتالیا. بعد خب از یه جهتی خیلی این کشور رو دوست ندارم، شرایط کاریش خیلی خوب نیست. و خب برعکسش خیلی دوست دارم نروژ باشم، کشور نروژ رو دوست دارم. ولی خب یه مقدار وارد شدن بهش سخته برای کار یا برای PhD. در واقع من یه بار برای PhD اقدام کردم ولی خب اونجا ریجکت شدم و اینطور که از استادم فهمیدم ایشون میگفت که خیلی رقابت بالاست و اکثرا اون کسی هم که گرفته بودن از خودشون، یعنی در واقع دانشجوهای خودشون بود و خب این یه مقدار منو دل سرد کرد، ولی خب منو به این فکر انداخت که راحت ترین کاری که میتونم الان توی این شرایط تا میام برای PhD آماده بشم و اپلای بکنم اینه که یه مستر دیگه توی نروژ و توی رشته مدیریتی حالا در واقع اپلای بکنم، و که حالا اپلای کردم نتیجهش توی اپریل میاد.
چه مدتی اون دورش طول میکشه؟
اون هم 2 ساله هستش.
حالا بعد از اون چه تضمینی پیدا میکنی که بعد از اون 2 سال، یعنی چه اندازه نزدیک میشید به اینکه در اونجا پذیرشی بگیری برای دوره دکترا؟
بله، حالا برای دوره دکتران خیلی تفاوتی نمیکنه چون بیشتر به پابلیکیشن هم بستگی داره.
همینجا من متوجه نظام ذهنی و منطقی تون هست. شما چه احتمالی میدید که در ایتالیا دکترا بتونید برید برنامه PhD؟
مشکلی که برای PhD تو ایتالیا دارم من خودم شخصا اینه که خب یک علاقه خیلی ندارم چون خیلی اهل ریسرچ نیستن مثل کشور مثل آمریکا یا استرالیا یا حتی نروژ. یه مقدار تئوری خیلی به تئوری اهمیت میدن و از طرفی هم خب دانشجوی دکتراشون من باشون صحبت کردم اینه که بعدش باز بیکارن، یعنی میگن شرایط کار توی این کشور خوب نیست، اگر میتونی برو بیرون.
حالا سال همینجا صبر کنی. اگر شما دکتر، اولا یادتون باشه ایتالیا حالا در چارچوب آرشیتک یا عمران به هر حال یه جایگاهی داره به ویژه در جهت آرشیتک، این شما رو یک. دو، دکتراتون اگر از اونجا بگیرید خود اونجا ممکنه مشکلات کار باشه، ولی آیا در جایی مثل نروژ و یا اگر یه روزی به ایران برگردید براتون ارزش علمی نداره؟
مزدتون نیست که اگر ایتالیا مدرک بگیرم
درست؟ ایتالیا مدرک دکترا رو بگیرید چون اونجا به نظر میرسه درش بازتر راحتتر، ضمناً به هر حال یه مقدار درست است که اونجا پیپر هست و ریسرچ، ولی شاید برای دوره دکترا یه مقدار مسئله تئوری جایگاه دیگه ای پیدا میکنه. حالا به دکترای ایتالیا میگه در ایتالیا اون اندازه کار نیست، تفاوتی هم با فوق لیسانسی که من دارم نداره، قبول. آیا در کشورهای دیگه از جمله نروژ این یه امتیازی برای شما هست یا نیست برای که مستقیم برید سر کار؟ و یا برای ایران اگر شما دکتراتون از اونجا بگیرید یه روزی خواستید به ایران با ارزش هست یا نیست؟
بله، خب این که بخوام نروژ در واقع دکتران بگیرم خب خیلی ارزشمند.
نه، دکترای ایتالیا رو ببرید نروژ.
آها درسته. من فکر میکنم اگر ایتالیا بخوام بیشتر درس بخونم و حالا دکترا 3 سالم باز اینجا بمونم بیشتر موندگارتر میشم، یعنی در واقع اگر از الان مثلا برم نروژ برای فوق لیسانس دیگه هم با زبان آشناتر میشم، هم از اقامت بیشتر اقامتم در واقع اونجا هستش و اینکه خب سنم هم باز کمتره به خاطر شرایط سنی هم. اگر
ولی اونجا دکترا نمیگیرید
جان؟
ولی اونجا دکترا نمیگیرید در نروژ؟
بله، توی نروژ میرم برای یه فوق لیسانس و
یعنی چیزی که الان دارید. نه صبر کنید، شما دو تاشو تو الان دارید، از ایران دارید ایتالیا رو دارید. آخه یه مسئله دیگه هم هست، شما الان چند سالی وقتتون در زبان ایتالیایی تو ایتالیا گذروندید، حالا میخواید به زبان نروژی یاد بگیرید؟
البته من به انگلیسی توی ایتالیا خوندم، الان بسیار مشکلی که من
اوکی متوجه شدم. آیا در نروژ هم میتونید به دانشگاهی که به زبان انگلیسیه؟
بله، اینجا هم به زبان انگلیسی هست و خب یکی از دلایلی که اصلا من تصمیم گرفتم که مثلا یه فوق دیگر رو نروژ شروع کنم این هستش که من به هر حال اگر ایتالیا هم بمونم باید زبان اینها رو خیلی جدیتر بخونم تا بتونم کار، حالا اگر از PhD هم بگذاریم تا بتونم یه جاب برای جاب اقدام بکنم.
حالا اگر فرض کنید در ایتالیا یه شغلی پیدا بشه، گفتید مشکله که به شما 1000 یورو بدن، اگر شما برید دو سه سال نروژ فوق لیسانس دوم رو بگیرید، فکر کنید حقوقتون در نروژ چقدر خواهد بود؟
توی نروژ خب درآمدا قطعا بالاتر هم هستن، یعنی هم درآمدا بالاتر، شرط شغل در واقع شغل بیشتر گیر میاد، و اینکه از طرفی هم خب اصلا کلن خیلی کشور مدرن‌تری هست و خیلی از فرهنگی هم من بیشتر میپسندم اونجا رو در واقع. بله
ولی شما برای اقامتش و اجازه اقامت اونجا گفتید شاید مشکلاتی باشه، کدامش برای شما احتمال اینکه بتونید شهروند ایتالیا یا نروژ بشید کدامش راحت تره؟
نروژ راحت تر هستش، نروژ با 3 سال پرمننت میشه اقدام کرد برای اقامت دائم، ولی خب توی ایتالیا این 6 سال 7 سال هستش.
بنابراین من اگر شما رو درست فهمیدم، شما دکتراتون تو ایتالیایی بگیرید هنوز میتونید کار خوبی نداشت بشید، ضمناً شما ناچار باید در ایتالیایی که ترجیح دومتونه بمونید، در حالی که اگر برید نروژ با گرفتن یه فوق لیسانس ای بسا درآمد و امکانات بهتری دارید و کشوری است که شما ترجیح میدید در اونجا باشید، درسته؟
بله دقیقاً.
بنابراین اگر مسئله مدرک و ایران مطرح نیست، خب معلومه شما باید برید نروژ،
درسته؟
یعنی اصلا به نظر من دلیل نداره که شما بخواید در ایتالیا بمونید، ضمناً این امتیاز که ضمناً کمی هم ایتالیایی یا ایتالیایی هم میدونید خودش یه امتیاز دیگه، نروژی رو هم کمی بیشتر اونجا یاد میگیرید، بنابراین فارسی و انگلیسی و نروژی و ایتالیایی به هر حال دیگه شهروند جهانی میشید دیگه.
بله خب
حالا یه سوالی از نظر کنجکاوی و علاقه ای که خودم دارم، چرا شما به ایران بر نمیگردید عزیز؟
والا دکتر من واقعا خیلی عاشق ایران هستم و همیشه دوستان بر اون کشور یه کاری بکنم، و ولی خب در حال حاضر یک بارم تماس گرفتم باتون در این مورد صحبت کردم، ولی در حال حاضر شرایط رو درست نمیبینم، چون کاری از دست من بر نمیاد، این حتی اگه برم اونجا هم خدمت خاصی تا زمانی که سیستم خرابه نمیتونم بکنم به ایران، و فقط منتظر یه فرصتی هستم شاید در آینده نزدیک با این شرایطی که داره پیش میره، امیدوارم که در واقع یه گشایشی باشه، در واقع مردم بتونن واقعا یه نظام سیاسی دیگر رو جایگزین این آقایون بکنن، من بدون تردید هر جایی باشم برمیگردم ایران.
بنابراین عزیز با توجه به آنچه که گفتید، من فکر میکنم برای شما فعلا نروژ بهتر باشه، یعنی نروژ معقولتر و منطقی تره، هم خودتون دوست دارید، هم شرایط مناسب تره، هم به هر حال هر دو جا احتیاج داره به 2-3 سال کار کردن، بعد با این تفاوت که اونجا شغل و کاری دارید و چون عنوان دکترای اونقدر اهمیتی نداره، تازه اگرم بخواید چون هنوز 32 سالتونه، ممکنه در یه فرصت دیگه ای اون جهش و پرش رو اگر خواستید انجام بدید. نه من فکر کنم از نظر من 80% نروژ و 20% ایتالیا هست.
بله درست، چون من تا حالا بیام برای PhD در واقع،
آره اون یه بحث دیگریست، متوجه شدم. نه برم تو رشته‌های شما اونقدر که بازار کار و پولی که میدن اهمیت داره ماجرای عنوان ها نیست، این مال برخی از رشته هاست که تفاوتی بین عنوان دکترا با نداشتنش هست، ولی نه تو رشته و کار شما. بعدم با توجه به توضیحاتی که دادید، من فکر میکنم در حقیقت این فوق لیسانس سوم مقدار پشت شما رو از همه نظر گرم محکمتر میبنده، حالا حتی اگر برای PhD هر جای دیگه که خواستید تصمیم گیرید، و چون همه هم به زبان انگلیسی در رو به روی شما برای کشورهای دیگری مثل استرالیا و امریکا و کانادا هم باز نگه میده. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر من یه سوال کوچیکی دارم اگر وقت دارید.
حتما دارید، بفرمایید.
خواهش میکنم. من خب این بحث این که خب من سالها سخت درس خوندم و دوست داشتم پیشرفت بکنم، خب پیشرفت‌های خوبی به دست آوردم، حالا تا اینجا هنوز ادامه هم داره، ولی این یک مشکل من دارم، خب این احساس تنهایی هست، من خیلی نتونستم به خاطر شرایط مالی که خب به هر حال به ثبات نرسیدم. و
آخه مرد عزیز، مرد عزیز به باهوشی توانایی تو یه دختر پولدار پیدا کن. آخه این که راحل از همه ساده تره. کجای کاری؟ چرا میخوای بری زنی بگیری که تو خرجش رو بدی؟ یه دختری پیدا کن که اون خرج تو رو بده.
متاسفانه اگر یکم کتابامو ول کنم برم تو خیابون شاید یکیشو پیدا کنم.
در اولین ببینید من به تو توصیه، یعنی تو اگر بخوای ماجرا رو هنوز با دید ایرانی نگاه کنی که من یک باید درسم تموم بشه، دو باید بتونم یه زندگی رو اداره کنم، که اینکه با روحیه اروپایی سازگاری نداره عزیز.
درسته.
بنابراین یا دختر ایرانی پیدا کنین که امیدوارم اون پیدا بشه که او هم به هر حال امکانات خودشو داشته باشه و کنار هم باشید، یا اگر با غیر ازدواج میکنین که من باش راحت نیستم حداقل پول داشته باشه عزیز.
بله خب الان یکی از مشکلاتی که من دارم دقیقا همینه. من خب از یه طرف یه سری خوبیایی دخترای این ور توی اروپا،
حالا دوتا رو بگیر، یه ایرانی بگیر یه اروپایی، ببین من چقدر با تو راحت کنار میام. مشکل هر دوتا حسابتو میرسن پوستتو میکنن جان، هر دوتا پوستتو میکنن. نه دیگه به هر حال بذار ببین چه. البته 32 ساله تو هنوز وقت داری عزیز که ذره ببینی کجا میری یا به کجا میرسی. و اگر ایرانی امیدوارم اولا باشه که در اینجاست، اگرم نبود اگر این وری ایتالیایی از اون بره نروژی دیگه فرهان ببین چه میکنی. بنابراین ولی شرط اول این است که وضع مالیش خوب باشه، یعنی من اصلا نترسم و درستش هم همینه.
درسته. حالا من شاید یه مقدار نگران این بودم که نکنه این، چون من یک بار دیگه هم با شما تماس گرفتم یه تشخیص OCD و تا حدی
نه اونقدر نداری، حواسم بهت بود، دادم دقیق و مرتب و منظمی هستی و برای این نوع کاری که توش هستی حد اقلی از اون لازمه. زیادترش رو مواظب باش، ولی به هر حال در خصوص زن OCD تو بذار کنار.
درسته.
به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم. ممنون آقای دکتر.
همه استفاده
میکنم.
قربانت عزیزم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
من رو خطم آقای دکتر.
آره عزیزم روی خطی بفرمایید.
بله بالاخره. سلام مجدد، خسته نباشید. من چندین ماه آقای دکتر شمارتون رو میگرفتم و موفق نشدم و امروز در نهایت ناامیدی با اولین زنگ جواب داده شد، ولی خب رو خط زیاد موندم و فکر نمی کنم وقت
اندازه باشه. 15 دقیقه وقت دارم ببینید چه میکنم.
بله من آقای دکتر در حال یه سپریشنم بعد از یک ازدواج خیلی طولانی.
شما چند سالتونه؟
من 60.
40 سال ازدواج داشت کردی؟
بله.
فرزند چی داری؟
دو تا فرزند دارم.
چند سالی؟
35 و 32.
همسرتون چند سالشونه؟
65.
به من بفرمایید دو تا بچه ها پسرن دخترن چی؟
یه نخیر، بزرگ دختره، دومی پسره
و رفتن
دو تا نوه هم دارم از دخترم، دو تا نوه.
ولی اونا رفتند و شما دو نفر هستی؟ بله. با هم خب بله. قصه شما دو نفر با هم چیه؟
قصه دو نفر که الان من فقط یه نفرم، حدود 2 سال پیش خیلی اتفاقی متوجه شدم همسرم خیانت میکرده به من.
نه میکرده، میکنه
در بله در حال، یعنی در حال،
یعنی در رابطه
انجام عمل. بله. و بعدها خودش اعتراف کرد که سالها پیش، 20 سال پیش هم بوده با همین خانم این رابطه، که بعدن دلش برای من و بچه ها سوخته دیگه، ما اینجوری تو خونه ایم و خلاصه دیگه بعد از 20 خورده ای وجدانش یه دفعه منقلب شده بود و که اعتراف میخوام حالا بکنم دیگه. من درخواست جدایی دادم.
مصطفی اون رابطه چقدر زمینه احساسی و عاطفی داشتی یا فقط جنسی بوده؟
والا به جنسی که بوده اصلا داستان خیلی پیچیده است آقای دکتر.
نه پیچیدگیش که بخواهم بگم که نرم ایشون با اون خانم بودن بعد جدا شدن
ایشون خودشون میگن بله قبلا 20 و اندی سال پیش با همه خانم جنسی بوده، بعدن رابطه نبوده تا 3-4 سال پیش، از 3-4 سال پیش جنسی بوده عاطفی نمیدونم
خانمونش
علاقه داشته
بله.
چی
نیست این رابطه 3-4 سال طول کشته قسمت دوم؟
بله با همون شخص.
آیا اون خانم هم همسری داشتن یا دارن؟
اون خانم دوبار ازدواج کرده بودن و هر دو همسرشون با همسر من دوست بودن. بله من خودم شخصا دوستی با ایشون نداشتم.
خب شما بعد از با خبر شدن بنابراین تصمیم گرفتید؟
بعد از با خبر شدن من دیگه خیلی حالم بد و اصلا نمیدونم چجوری بگم و درخواست طلاق رفتم، گفتم جدا میخوام بشم. ایشون هم خیلی نایس و گفتن باشه فرندلی و هرچی تو بگی و هرچی. از اون زمانی که گفتن هرچی تو بگی و هرچی یک سال و نیم گذشته هنوز به هیچ جایی نرسیدم.
چرا؟
و حرفایی که توی
مدن نه سب کنید شما از امریکا تلفن میکنید درست؟
نه خیر از کانادا.
از کانادا خب شما اگر هر کدامتون بخواید که میتونید طلاق رو پیش ببرید. مشکلی از سر هزانت بچه ها نداری؟ تنها در مورد مسائل مالی است که باید یا
بله فاینانشالمون پرابلمه آقای دکتر.
پرابلم نیست خب دادگاه تعیین میکنه.
خب دادگاه اینجا تا به اون مرحله دادگاه برسه خیلی طول میکشه.
شما اگر توافق نباشه
تا بخوایم بریم به کورت 2-3 سال طول میکشه.
واقعا؟
بله.
آخه چرا؟ یعنی آیا مطمئنی رازی؟
خب من الان یک سال و نیم توی یک سال و نیم همسرم 3 تا وکیل عوض کرده.
نه اونش مهم نیست. آخه داستان 3 تا وکیل
برای هر وکیل خب داستان از نو شروع میشه.
نه نمیشه. نه
خب اینجور که به من
نه صبر کنید. در حد کمی که من میدونم شما اگر پشتش وکیلتون میستاد ایشون 7 تا وکیل عوض میکرد ممکن بود یه مدت کوتاهی چند روزی بهش مهلت و فرصتی بدن برای تغییر، ولی دادگاه و قاضی ها که زیر بار نمیرن که باشه. بعدم پروسه طلاق یه نفر پاش محکم بیسته که به هر حال وکیل و مخالفت و مقاومتی که معنی نداره. بعدم اختلاف سر مسائل مالی اولا خیلی از اوقات میتونن حکم صادر کنن بعدن مسائل مالی رو حل کنن. بعدم مسائل مالی آخرش که کار اختلاف باشه که به توافقی نرسن بازار میکنن مثلا به فروش چیزی و نصف کردن پولش دیگه.
بعد حالا من الان این مالی و اینا خیلی
حالا اون که اصلا به کنار اون یه بحث حقوقی
نیست.
حالا چی شده که لطف کردی تلفن کردی؟
یکی خشمیه که تو وجودمه، نمیدونم از به خودم خشم دارم، به اون به همسرم، از دنیاست که چجوری من نفهمیدم متوجه نشدم.
واقعی خشم ندارم اگر یک کسی صبر کنی اگر آدم ها خوب باشن و اطمینان کنند همیشه گول میخورند.
خب آقای دکتر از چشمم بهش بیشتر اطمینان داشتم.
خب
همه نه من فقط، یعنی دوستام هر کی میشنوه
پس بنابراین پس بنابراین ایشون در اینگونه که شما میگید در نمایش و این بازی انقدر بوده که شما رو نه بقیه هم گول زدن. خب زدن که زدن.
حالا آقای دکتر ایشون یه حرکات خیلی عجیب غریبی داشت. من میگفتم مریضه، یعنی منتال ایلنس
مثل
بایپولار.
مثلا
بایپولار
آخه اون که بیماریه. خب
بله بعد تمام سعیمو کردم قبل از این داستان ها که بریم دکتر، برای اینکه آدمی بود یه دفعه خیلی های، یعنی 48 hour نان استاپ نمیخوابید، میرفت گمبلینگ ادیکشن هم داشت. بعد میومد مثلا نیم ساعت میخوابید میگفت خوبه، یا بعد درینکینگ خیلی زیاد شده بود، نرمالی اصلا اسلام سینوایی
خب شما من همینجا بذیر نگرتون دارم یه آدمی با این ویژگی روانی شما از چشمتونم بهش بیشتر اطمینان داشتید حالتون خوبه
خب آقای دکتر 40 سال من زندگی کردم این 3-4 سال اخیر اینطوری
نه آخه نه قبلن ایشون این حالتهای دو بایپولار رو قطبی
قبلا انگه تو وجودش همیشه بود خیلی suspicious mind بگم منفی یعنی فکر میکرد همه علیهشن نرمال نبودش هیچ وقت ولی خب همه فکر میکردن که خب این تمپر زیاد داره بعد یه دفعه هم خاموش میشه ولی توی پوینتی شد که یعنی قبل از اینکه از خونه بره منو اولموس دیوونه کرد میگفت یعنی میشه همچین چیزی توی یه انسان بگه که 30 سال در کانادا زندگی کرده میگه تو همسره عشق اول و آخر منی من که تو رو ول نمی کنم تو اوکی ولی حالا اون یکی هم وانسیده وال باشه چه اشکالی داره یعنی یه چیزایی میگفت
حالا اگر شما میگفتید منم وان سینوایل و یه آقایی باشم چه اشکال داره پاسخ ایشون چی بود؟
آقای دکتر اون که اصلا من فکر میکنم اون نمیفهمه چی داره میگه
نه من کاری ندارم شما اگر اینو بهش میگفتید منم وان سینوایل
نه دیگه اون که نه میکشی چی
خب بس حالا شما به من بگید نمیخوام بگم شما یه تبلیغی راجع به شوهرتون کردید که عده خواستگار شدن ببینن شمارهشون چیه بعد از شما برن سراغش بعد یه دفعه زدید همه رو خراب کردید از دو قطبی گرفته و عصبانیت گرفته
خب
و شک گرفته
من به نظر من به ویدیوی شما که گوش دادم بایپولار بود و سعیم کردم
خب این گونه
حالا شما... یعنی میخوام بگم اگر این دونسته این چیزا رو میگفته یا واقعا یا نه نمیدونسته
نه بیشون یه چیزایی میگه بعدم خیلی هم جدی ولی که این تیپ آدم ها در یه مرحله مثل آدمی میمونه که همون ویژگی روانی رو که داشت یه زمانی که تو حالات شیدایی و سرخوشی حاضر $1,000,000 هم ریسک کنه یه زمانی هم که تو افسردگی حاضر نیست $1 بده برای اون گریه بنابراین بله. همه حرفا از ایشون میتونه اگر ایشون این گونه است که شما توصیف کنید میشه داد ولی حالا شما چرا میخواهید ببینید بعد از 40 سال ایشون چه جور آدمی بوده شما 40 سال
خب آقای دکتر من آخه یه خشمی که دارم
اصلا در
بدنم معلومه و ولی یه دفعه یه دلم هم از یه طرفم براش نمیدونم چرا میسوزه هنوز یعنی
مثلا شما اگر ازش جدا بشید چقدر اون بد میشه حالش
من دیگه نه بعد شاید والا خیلی هم خوش خوبم باشه من نمیدونم من از اون نظر نمیگم
پس چی میگید که دلتون برای چی میسوزه
دلم براش میتونه که چرا به این درجه از پستی در این سن با دو نوه رسید چی شد
آخه این چرا این که دلتون که نداره آخه عزیزم شما یه گزارش کسی رو میدید که شما دلتون خواسته همه اینا رو ای با ایرادایشون رو حس ببینید و تبدیلشون کنید به یه بوتی بعد حالا به شما میگن لطفاً این بوت رو بشکنید و واقعیت اینه که اینگونه که شما باز میگید شکسته حالا برگشتید میگید چرا بوت رو من شکستم و شما نشکستید بوتی در کار نبود بعد مثلا شما چرا دنبال این چرایی ها هستید ببینید از این حال خشم شما اولا از یه طرف میاد از استرابه یعنی میخواید از نگرانی تونه که این کار دوم از افسردگی زمینه افسردگی میاد چون استراب افسردگی رو خفیفش رو احتمالاً دارید برای مصابانی هستید خب باشید آدم میتونه از خیلی چیزا عصبانی باشه مادام که کاری نمیکنه در حقیقت خط خشمگین خب خشمگین باشید منم میتونم بسیاری از مردم هستن که اصلا ممکنه از یه چیزی یا از یه مجموعه 30 ساله که خشمگین چرا حالا سر خشم
خب خشم که تو وجود آدم بمونه اصلا بادی لنگویج من همه میفهمن
نسبت به کی نسبت به کی نسبت به ایشون یا همه
انگار با همه دنیا با کسی نه نسبت به خودم بیشتر فکر میکنم که چرا من اینقدر استیوپید بودم که نفهمیدم
آخه عزیزم باز شما مثل یه خوشبختانه گوشم نمیدید حالتون خوبه من دارم میگم آدم به میزانی که خوبه و اطمینان میکنه و مهربونه گول بیشتر میکنه این اول دوم ایشون که همه رو گول زده خب شما هم جز بشه سوم خب ایشون یه کار پنهانی میکرده که خیلی از اوقات میتونه پنهان بمونه شما فکر کنید از 10 تا آدم دیگه که رابطه دارن ای بس و 8 تاش همسراشون چه زن و مرد نمیفهمن. بنابراین چرا فکر کنید ماجرای آشکاری بوده که شما باید میفهمیدید؟
آشکار آخه همه میگن من خیلی اسمارتم.
خب خب اسمارت بودید، ولی اسمارت بودنتون که معناش نیست که چیز پنهان رو ببینید. آدم میتونه باهوش باشه، اسمارت هم باشه، ولی مگر اینکه ایشون علائم و نشانه و سرنخایی میدادن و هوش شما اونجا نمیرفت یه مسئله است. اینا شما چرا بقیه چیزا رو زیر سوال بردید عزیز؟ بسیاری از اوقات هر اندازم باهوش و توانا باشید و آگاه باشید، متوجه تغییرات یه آدم یا رفتار یه آدم که به صورت پنهانی انجام میده اونم با توجه به نوع زندگی نمیدید. شما اینو میگید من برخی از اوقات با آدمای روبرو شدم که اینقدر مطمئن از همسرشون بودن که وقتی متوجه این روابط شدن اصلا باور نمیکردن که با کی طرفن، ولی هیچ کلم از اون اشکالش نه هوش بود نه عقل نه واقعیت. مسئله این بود که پنهان کاری با توجه به نوع زندگی یه همچی چیزی رو ممکن میکرد. ولی مثلا شما حالا چرا خودتون رو زیر سوال بردید؟ مهمترین مسئله این است که اگه شما فکر میکنید میتونید ایشون رو ببخشید، اگر و ایشون تقاضای بخشش میکنه و میتونید بهشون اطمینان کنید، میتونید یه تصمیم بگیرید. ولی اگر فکر کنید نه تموم شده و همه چیز از بین رفته دیگه جایی برای هیچی نیست، این دومی رو انتخاب کنید. وسط چرا ایستادید عزیز؟ بی خودی چرا از این ور اون ور میرید؟
بخششی در کار نیست.
تموم شد. پس تموم شد.
اصلا.
بنابراین اگر نیست خداحافظ، به وکیلتون بگی در اندازم طول میکشه پشتش رو بگیره محکم بره برای طلاق اینگونه که شما میفرمایید، حق و سهمتون رو هم بگیرید تو با بچه‌ها و نوه‌ها خوب و خوش باشید، ایشون هم کاری به کارشون نشه باشید.
خب من الان برای خودم، برای آرامش خودم.
آرامشی در کار نیست. آدم بعد از 40 سال که بهش خیانت شده که آرامشی نداره عزیز. من از که تا حالا وقتی اومدم پامو بریدن انداختن اونجا دنبال این گرم یکی منو کمک کنه که آرامش پیدا کنم. شما معلومه بعد از 40 سال زندگی و داشتن دو تا پسر و دو تا نوه و بعدم در جامعه ایرانی اونم با اون حرفایی که شما میزنید، انتظار کدوم هستید؟ شما افتادید توی استخر، حالا میگید من چرا لباسم خیس شده؟ نه دیگه، اون انتظار توقع رو نداشته باشید.
حالا همین جوری هستم، حالا خیلی بده آقای دکتر.
ایبی نداره دیگه. به هر حال دنیاییست خیلی خوب نساختنش. من اگر رفتم اون دنیا یه توصیه‌ای به خدا میکنم درستش کنه. این اوضاع خرابه. به هر حال من متأسفانه به آخر وقت نمیستم، ولی دیول کنید. اگر ایشون رو نمیخواید یا نمیتونید ببخشید تمومش کنید. بی خودی مرده رو روی